ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حذف را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند. معاون اول رئیس جمهوری میگوید برای حل مشکل آب 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده است. و کارزار تبلیغاتی همه پرسی برای استقلال کردستان عراق آغاز شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با یک بخش خبری همراه شما. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حذف را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند، چرا که به گفته او دبیرخانه تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مسببات و تصمیمات شوراست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای خسروی گزارش داده است که در آخرین نشست شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور کار نبوده و هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشد. این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز هفتم شهریور ماه از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. آقای نوبخت همچنین امروز سه‌شنبه گفت حسن روحانی در جلسه شورا مواضع به گفته او صریح، شفاف و قاطعانه گرفته است. تا کنون علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی رئیس این شورا درباره آخرین نشست شورا و مسئله حصر اظهار نظر و اطلاع رسانی نکردند. محمد باقر نوبخت گفته است مسئله حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوران پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی است. حسن روحانی در آن زمان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بود. کارزار تبلیغاتی همه پرسی برای استقلال کردستان عراق نیمه شب دوشنبه در مناطق کردنشین آن کشور آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آلمان این کارزار تبلیغاتی به مدت 3 هفته تا 31 شهریور ادامه می‌یابد. همه پرسی روز سوم مهر ماه در اقلیم خودمختار کردستان در استان کرکوک، مناطق کردنشین استان نینوا و در میان کردهای عراقی خارج از کشور برگزار خواهد شد. دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه و چند کشور دیگر مخالفت خود را با برگزاری این همه پرسی و اعلام استقلال کردستان عراق اعلام کردند. اما نیروی دریایی کره جنوبی رزمایش دریایی خود در سواحل شرقی آن کشور را با شرکت چندین ناو جنگی و موشک‌های هدایت شونده ادامه داد. به گفته وزارت دفاع کره جنوبی مانور دریایی آن کشور تا روز شنبه ادامه می‌یابد و این تنش‌ها همچنان در حال اوج گرفتن است. در پیوند با همین موضوع همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با محسن میلانی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا تحلیل او را جویا شده.
به گمانم اتفاقاتی که در این 24 ساعت دو روز اخیر افتاده حساس‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقاتیه که در این شبه جزیره بعد از اتمام جنگ در سال 1953 اتفاق افتاده و در حقیقت میشه گفتش که کارهایی که کره شمالی انجام داده این شبه جزیره رو چند قدمی به جنگ نزدیکتر کرد. علت این نگرانی من در اینه که دولت کره شمالی اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده و قادره که این بمب هیدروژنی رو انقدر کوچک بکنه که در کلاهک یک موشک قاره پیما بذاره که این میتونه به آمریکا، به خاک آمریکا برسه. که اگر این حقیقت داشته باشه و هنوز دولت آمریکا این رو تایید نکرده، این میتونه توازن قدرت رو در منطقه کاملا عوض بکنه و کره شمالی رو از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی در حقیقت از لحاظ نظامی تبدیل بکنه. بنابراین دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه رو به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو که در آن بمب‌های اتمی یا هیدروژنی هست به خاک آمریکا نزدیک بکنه. بنابراین امکان زیادی داره که در این روزهای اخیر این بحران عمیق‌تر بشه و ممکن امکان این هم هست که وارد یک مرحله نظامی بشه که به نظر من میتونه باعث کشته شدن صدها هزار انسان بشه.
فکر میکنید که آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خودش که اون رو تدوین کرده تقاضای چه تحریم‌های جدیدی رو علیه کره شمالی مطرح میکنه و همینطور سایر اعضای شورای امنیت تا چه حد با این پیشنهادها و درخواستها ممکنه همراه بشن؟
خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هنوز نگفتن که تحریم‌های جدید شامل که چه چیزهایی خواهد بود. این میتونه تحریم علیه سیستم بانکی کره شمالی بشه، میتونه در رابطه با واردات لاکچری به کره شمالی باشه. در هر صورت مسئله مهم اینه که آیا روسیه و چین که مهمترین متحد کره شمالی هستند با این تحریم‌های جدید موافقت خواهند کرد یا نه. حساب آمریکا در رابطه با چین که مهمترین شریک تجاری کره شمالی اینه که از اونجایی که چین یه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار رد و بدل تجاری با کره شمالی داره و بیش از 680 میلیارد دلار رد و بدل اقتصادی با دولت با آمریکا داره، در غایت موافقت خواهد کرد که تحریم ها علیه کره شمالی خیلی شدیدتر بشه. اما هم چین و هم روسیه دیروز اعلام کردند که به جای تحریم های جدی جدید شاید وقت اون شده که آمریکا و کره جنوبی منافع نظامی خودشونو متوقف بکنن و در ازای این دولت کره شمالی هم آزمایش‌های موشکی و آزمایش‌های اتمی خودشون رو متوقف کنن. اما به نظر میرسه که دولت آمریکا حاضر به قبول توصیه این دو کشور نخواهد.
محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
ما بچه که بودیم می‌گفتن دروغگو دشمن خداست. ما هم به بچه‌هامون همین یاد دادیم که بچه‌ها دروغگو دشمن خداست. در جمهوری اسلامی تمام افرادی که در رأس هستند، از وزرا، از ریاست جمهوری، از رهبر و به خصوص این سخنگوی محترم قوه قضایی، اینها همه دشمنان بزرگ خدا هستند، برای اینکه دائم دارن دروغ میگن. این آقایون من نمیتونم، پدر مادرشون بهشون نگفتن که دروغگو دشمن خداست؟ آقای روحانی، تو که رئیس این ملت هستی مگر وظیفه نداری که اگر فرد گردن کلفتی به این ملت یا به کارگران این ملت مانند کارگران هفت‌تپه و نیشکر و غیره ظلم کرد جلوش را بگیری و نگذاری ظلم کند؟ آخر مگر این کارگران غیر از حق خود چه میخواهند؟ اگر غیر از حق خود چیز دیگری میخواهند بگو تا ما هم بدانیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش پایانی این بخش. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید دولت 11 با کسب اجازه از آیت الله خامنه ای برای حل مشکل آب کشور 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. آقای جهانگیری روز سه‌شنبه با اشاره به لزوم کار جدی در زمینه مدیریت آب گفت تأمین آب شرب با کیفیت و سالم برای همه کشور یکی از اولویت‌های دولت است. مشکل کم آبی و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و آب شرب مدت هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ در ایران تبدیل شده است. رئیس جدید سازمان محیط زیست نیز هشدارهای نگران کننده‌ای در این زمینه داده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد اگر مصرف آب در کشور کم نشود تمدن 8000 ساله ایران نابود خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه 13 شهریور در نخستین نشست خبری خود پس از تصدی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست افزود 70% مشکلات کشور از آب است و اگر این روند ادامه یابد کشور با خطر خشکسالی و نابودی مواجه می شود. کلانتری با اشاره به اینکه از بیش از 40% آبهای تجدید پذیر استفاده شده افزود بنابر استانداردهای جهانی 110% بیشتر مصرف کرده ایم. وی افزود هیچ کشوری حتی آفریقایی بیش از 60% از آبهای تجدید پذیر خود استفاده نمی کند. کلانتری گفت در حال حاضر آب مهمترین مقوله در کشور است زیرا حیات کشور و تمام زیستمندان آن به آب بستگی دارد. در حالی که از میزان منابع آبی ایران روز به روز کاسته می شود، تعدادی از کارشناسان و از جمله عیسی کلانتری در زمانی که دبیر کل خانه کشاورز بود، مطرح کردند که باید با افزایش بهای آب مصرفی مردم را وادار کرد تا کمتر مصرف کنند. ولی این راهکار در صورت عملی شدن تبعاتی دارد که عباس محمدی، مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یه اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن، محصولات گرانتر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد، بلکه باعث سوء تغذیه خواهد شد و مردم مجبور میشن محصولات رو به قیمت خیلی گرانتری بخرن. اما جیره بندی درسته، حتی در شهر حالا مکانیزمش چگونه میشه این یه بحث دیگری است، ولی آب باید به مقدار کمی در اختیار مصرف کننده قرار بگیره تا ما قدر آب رو بدونیم.
از سوی دیگر، مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست روز یک شنبه 12 شهریور ماه اعلام کرد استان فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد و ادامه این وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده خواهد رسید. به گزارش ایسنا، محمد درویش افزود استان فارس با 54 سانتی‌متر فرونشست زمین در سال رتبه اول جهان را دارد. روزنامه ایران در شماره 10 مرداد 1395 نوشت در زمین‌های اطراف تخت جمشید بیش از 10 برابر حد مجاز چاه حفر شده و ترک خوردگی‌های زمین به فاصله 200 متری تخت جمشید رسیده است. شیرین ابوالقاسمی، مدیر وقت طرح بین‌المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، با اشاره به نابودی همه 16 دریاچه استان فارس در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود: جنگل اگر بسوزد یا تالاب اگر خشک شود، شاید بتوان امید داشت که روزی اینها احیا شوند، اما فروچاله ها و نشست زمین دیگر قابل جبران نیست. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، در تشریح خطر فرونشست زمین به رادیو فردا میگوید:
وقتی که ما از این آبها بیشتر بهره برداری بکنیم، ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه‌های خشکی و سطح خاک اون بالا نگهداری میکنه. یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم، این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشتها فرو مینشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
ستار محمودی، قائم مقام پیشین وزارت نیرو، پیش از این درباره بروز مشکلات آبی در برخی از مناطق پربارش شمال کشور مانند برخی نقاط استان گیلان گفت: در بین شهرهای دارای تنش آب، دو عامل مؤثر وجود دارد که یکی مشکل کمبود منابع آب است و دیگری نیز نارسایی‌های تأسیساتی است که برای آبرسانی وجود دارد. بیژن گلشاییان، کارشناس بین‌المللی آب، ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح این نارسایی های تأسیساتی، ضمن اشاره به قدیمی بودن شبکه ها و تأسیسات آبرسانی در ایران، میگوید با وجود افزایش جمعیت در این شبکه نوسازی صورت نگرفته و به همین دلیل نشتی آب این شبکه بسیار بالاست.
تعمیر اینها و تأسیس شبکه جدید یک کار بسیار مشکلیه، ولی به هر حال لازمه. آبرسانی کلن باید جوری باشه که تبخیر درش نباشه، مثلا به صورت کانالهای باز نباشه. مقدار تبخیری که این کانالها خواهد داشت یا مقدار نفوذی که به خاک اطرافش میکنه بی اندازه است، باید صرف جویی بشه. بنابراین لوله های بسته و یا کانالهای بتونی بسته برای آبرسانی بسیار مهمه. کلن باید آب رو جوری جابجا کرد که از دست رفتنش خیلی کم باشه. عمده شهرهای ما الان لوله کشی های سیستم قدیمی دارن که آب مصرفی شهری در اونها خیلی هدر میره. آب مصرفی زراعتی مونم که عملا بیش از 50% هدر میره، به خاطر اینکه متدهای کشاورزی موجود یه متد قدیمی است.
بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، میزان روان آب‌های موجود در ایران در 6 حوزه اصلی آبریز نسبت به میانگین بلند مدت، یعنی حدود 2 دهه پیش، 53% کاهش یافته است. در زمان بارندگی میزانی از آب باریده شده جذب زمین می‌شود و مقداری هم در سطح زمین جاری می‌شود و به رودخانه‌ها و دریاها می‌ریزد. این آب باقی مانده با نام روان آب سطحی شناخته می‌شود. روان آب‌هایی که از حجمشان در ایران به میزان زیادی کاسته شده است.
شاهین بشیری گزارش میداد و به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه تازه‌ترین خبرها.